بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وصلى على علي أمير المؤمنين وسيد رسول رب العالمين، وصلى على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصلى على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وصلى على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم الحجة. حجتك على عبادك و امنائك في بلادك. خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. متقین همیشه معطر و خوشبو هستند. مولانا امیرالمومنین سلام الله علیه در حکمت 397 از حکم نهج البلاغه فرمودن نعم الطیب المسک خفیف محمله عطر ریحه. مشک عطر خوبیه، مشکدانش سبکه، بوش هم خوشه. حالا این رو به عنوان نمونه است، هر کسی ذائقه هر کسی بر عطری که میخوره. البته باید رعایت حال دیگران هم کرد، بعضی از عطرا اذیت کننده است. یکی از توصیه های دین به مؤمنین که در مصلف او هم اسرافی نیست، از سنن انبیاء الهی است، استفاده از بوی خوشه. به ویژه وقت نماز که بر 70 نماز بدون عطر برتری داره، یا ملاقات دوستان که انسان میره که ثواب فراوان داره، حتی روزه دار که نباید گل رو بو کنه، گیاهان خوشبو رو استشمام کنه چون کراهت داره، به او سفارش شده که عطر بزنه. تحفه صائمه، باید عطر بزنه. بوی خوش قلب رو تقویت میکنه، رسول خدا فرمودن. و البته بانوان در استفاده از بوی خوش احکام دیگری دارن، حالا بحثش سر جای خودش. خدای تعالی همه ما را از متقین قرار دهد. صلواتی خط کنید. در آستانه اربعین شهادت امام حسین علیه السلام قرار داریم، با چشم اشکبار و دلی پرحسرت سیل خروشان عشاق الحسین در مشایع کربلا همه اونها رو نظاره‌گریم که امسال عده کثیری به نیابت از قائد شهید مجاهد قدم برمی‌دارند، یادش رو گرامی می‌دارند. این روزهای پر از عشق و محبت و از طرفی عشق و غم همراه با معرفت رو به همه شما تسلیت عرض می‌کنم. خدای تعالی به همه ما پاداش سوگواران بر ابا عبدالله الحسین رو عنایت بکنه. اربعین که میشه نام جابر بن عبدالله انصاری و زیارت اربعین هم مطرح میشه. در دوران سخت بعد از شهادت حسین علیه السلام که بسیاری از مردم دچار انحراف شدند و امام صادق از او به عنوان ارتداد نام بردن، جابر بن عبدالله انصاری با استادگی بر صراط مستقیم با شمشیر زبانش به جهاد تبیین و در عمل به دفاع از مکتب اهل بیت علیهم السلام پرداخت. جابر با تکیه بر اون حدیث نبوی که فرمود هر کس قومی رو دوست داشته باشه با اونها محشور میشه، من احب قوما حشر معهم و من احب عمل قوم اشرک فی عملهم. عمل کسی رو دوست داشته باشی با اون قومی که اون عمل رو انجام دادن شریک هستید، ثابت کرد که می توان بدون حضور جسمانی در میدان جنگ در عمل و نیت با شهدا شریک بود. او به عنوان اولین زائر امام حسین علیه السلام در اربعین راهی رو باز کرد که معیت با امام علیه السلام برای تمام نسل ها ممکن شد. حالا مسائل مربوط به جابر و ویژگی های او زیاده. این از صحابی مورد وثوق و احترام با زیارت اربعینش تمام جنگ شناختی امویان و تبلیغات گسترده اونها برای بیتفاوت کردن مردم نسبت به شهادت حسین علیه السلام و یا از بین بردن واقعه کربلا رو خونسا کرد. زیارت جابر یک عمل عبادی ساده نبود، بلکه اقدامی راهبردی برای شکست دادن دشمن بود که با زیارت خودش پرده از جهل و روایت‌های دروغین طاغوت رو برداشت و حقیقت قیام عاشورا رو برای مردم بازگو کرد. چون شخصیت صحابی مورد وثوق بعد از این جریاناتی که دشمن انجام داده بود یه دفعه رفت زیارت با اون کلماتی که گفت. این که این همه ثواب برای زیارت حسین علیه السلام گفته شده، شاید ریشش همین تجدید عهد الهی و قیام برای از بین بردن طواغیت که اصطلاحا بهش میگیم قیام لله، به تعبیر رهبر شهید انقلاب، قیام برای خدا در هر عصری شکل متفاوتی داره. قیام لله گاهی نظامیه، گاهی علمیه، گاهی سیاسیه، اما اهداف قیام اگر برای خدا باشه همیشه ثابته. اقامه حق، برپایی عدالت، ترویج معنویت. لذا زیارت جابر قیام لله بود برای یک اقدام سیاسی جهت از بین بردن بیتفاوتی. تشییع پیکر امام شهید مجاهد رضوان الله علیه و زیارتی که در همین ایام در اعتاب مقدسه انجام گرفت رستاخیزی برپا کرد. یادآور پیاده روی اربعین بود، از همین سنخ زیارت جابر بود، قیام لله بود، مردم رو روشن کرد، بصیرت بخشید. یک تشییع جنازه بود اما بصیرت بخش بود. زیارت پیکر شهید رمضان زیارتی فراتر از عشق به جهاد تبیین و روشنگری سیاسی تبدیل شد. چهره پلید استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل رو رسواتر از قبل کرد. مردم عزیز عراق هم که پیام اربعین رو خوب درک کردند اون تشییع رو جانانه تحویل گرفتن. البته مورد بغض آمریکا و گاو شیرده او عربستان هم قرار گرفتن که خبرش رو این روزها مطلعید. البته مردم کریم عراق معنای اشد علی الکفار رو به خوبی از قرآن و امام حسین علیه السلام آموختن، با قدرت در مقابل گاو و گاوچران ایستادند و خواهند ایستاد. مسیر ما هم مشخصه، تا آخر ما اهل حرب لمن حاربکم هستیم و همین رو دنبال میکنیم. اگر بخواهیم این فراز از زیارت عاشورا رو به فارسی برگردانیم، معنایش مرگ بر آمریکاست. اسرائیل رو فراموش نمی کنیم. و امروز که حرمین شریفین به تعبیر امیر المؤمنین سلام الله علیه اسیر دست اشرار، امیر المؤمنین در اون خطبه فرمود این حرمین شریفین دست اشرار اسیره، اسیرن فی عید الاشرار. لذا آل سعود رو هم لعن میکنیم. واقعا چه مصیبت بزرگی است. این بدرالدین حوسی گفت پرده خانه خدا رو به این مفسد فلعرض اپستینی، این حاکم عربستان، هدیه داده. باید خون گریه کرد. سران کشورهای اسلامی مردن، چرا اعتراض ندارند؟ باید قیام داشته باشند، یه حرکتی بکنند. عزیزان ما هم در این بزنگاه ها کاری نکنند که دشمن از بحرانی که توسط رزمندگان غیور اسلام برای دشمن به وجود میاد نجات پیدا بکنه. چرا به کنترل قیمت نفت و پایین آمدن او کمک میکنید؟ دشمن که دست از دشمنی بر نمیداره، او را نباید به هیچ وجه بهش فرصت داد. او هر زمانی که فراهم بشه دشمنی میکنه، فرصت بدید میره خودش رو تقویت میکنه، بازسازی میکنه. نباید به او فرصت داد. هنوز لبنان زیر ضربات صهیونیست‌های پلیده، فقط محکوم میکنیم. پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه دبیر کل و رزمندگان حزب الله سرافراز، همه دیدید، فرمودن دفاع از مجاهدان حزب الله لبنان سیاست راهبردی جمهوری اسلامیه. اینو باید در نظر داشت. متاسفانه تا عرصه بر آمریکا تنگ میشه و دشمنان ما، میانجی هایی که خود وابستگی شدید با آمریکا دارن و از همین میانجیگری های خودشون هم سود کلان میبرن، میان وسط. ابدا دیگه نباید به اینها اعتنا کرد. میانجی باید بی‌طرف باشه. نهایت اگر هم یه وقت میانجیگری خواهد بشود، بگذرم. یک نمونه دیگر از قیام لله همین حضور گسترده منسجم، هوشمندانه و از روی بصیرت و به موقع شما مردم مبعوث شده است. همین قیام لله شما دشمن خارجی و قلب‌زده های داخلی رو عصبانی کرده. این قیام لله شما مردم جلوی خیلی از مفاسد و پلیدی ها رو گرفته و نمیگذاره که عده‌ای به اهداف پلیدی که برای ملت دارن برسن. گاهی سنگ اندازی میشه در تدارک برنامه، نظمی که باید داشته باشه، موکب هایی که باید اونجا برافراشته بشه، حمل و نقلی که باید داشته باشن. ریشش همین شیطنت هاییست که عرض کردم. اما مرحبا به مردم هوشیار و پایکار که در مسیر حق محکمن. عشق به امام حسین علیه السلام انزوا و گوشه‌گیری رو از پیروانش میگیره، اونها رو وارد عرصه میکنه تا جهل رو از بین ببرن. با حضورشون در صحنه بزرگترین سلاح رو در برابر روایت‌های دروغ و جعلی دشمن به کار بگیرن، درست نظیر همون کاری که جابر انجام داد. آمد اما جهزدائی کرد. گوش دنیا از عناوینی مثل حقوق بشر اینا پر کردن. بر اساس همین عناوین منافع ملت‌ها رو چپاول میکنن و دست به هر جنایتی که میخوان میزنن. مثل بمب که 15 مرداد 1945 میلادی بر سر مردم هیروشیما ریختن، 160 هزار نفر رو کشتند و مجروح کردند. در مقابل این حرفا اسلام از اول اعلام به حقوق انسانها و کرامت اونها اهمیت داد، برنامه داشت. بعد از پیروزی انقلاب هم روز 14 مرداد به عنوان روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی نامگذاری شد. حقوق بشر اسلامی برخلاف الگوهای سکولار ریشه در کرامت الهی و خلیفت اللهی انسان داره. توجهی به نژاد و رنگ و جغرافیا و امثال اینها نداره. کرامت انسانها. این نگاه انسان رو موجودی مادی و معنوی میبینه. حقوق انسانی او با مسئولیت‌های معنوی که در برابر خدا داره پیوند خورده. اینا قراردادهای بشری هم نیست، قرارداد الهیه، حقوق بشر اسلامی. متاسفانه امروز قدرت‌های جهانی استانداردهای دوگانه‌ای از این ارزش‌ها به عنوان ابزاری برای اعمال فشارهای سیاسی بر ملت‌ها استفاده می‌کنند. در برابر جنایات آشکاری که توسط زورگویان انجام میشه عکس‌العملی ندارن. در برابر چشم همین مجامع بر مردم فلسطین چه رفته؟ نسل‌کشی غزه، ظلم به مردم لبنان، یمن، عراق، کشمیر، همینطور اسامی پشت سر هم، تحریم‌های ظالمانه و جنایات متعددی که بر ملت ما رفته لااقل در همین دو سال اخیر، همه رو می‌بینن اما سکوت می‌کنن. این حقوق بشر اونهاست، اسلام چه میگه، اینها چه میگه، در حالی که همین‌ها در یه مناطق دیگری حرف خودشون رو به کرسی می‌نشونند، تحمیل می‌کنند، با استفاده از رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی به خودشون اجازه میدن که انسان‌ها رو بکشن و از حقوقشون محروم بکنن. در همین جنگ رمضان بر علیه ایران سلاح‌هایی رو به کار بردن، سلاح‌هایی رو به کار بردن که قطعاً مجامع بین‌المللی باید ورود می‌کردن، محاکمه می‌کردن، سوال می‌کردن. هنوز راجع به جنایات میناب، لامرد، ناب اون مظلوم ما که اینگونه گفت برای تفریح زدیم، برای تفریح زدیم، اونگونه عمل کردن، هنوز راجع به این مسائل سکوت دارن. دائم ایران رو تهدید میکنن. اخیراً باز گفتن که هسته‌ای ایران رو میزنیم و نابود میکنیم. خب ما هم مکرر گفتیم اگر این کار رو بکنید جنگ از منطقه به فرامنطقه خواهد رسید. ما هنوز هم تکرار میکنیم، باز هم به کشورهای همسایه منطقه این تذکر رو میدیم، حق همسایگی رو ما رعایت میکنیم، شما هم رعایت بکنید. این حق مسلم است که اگر شما سرزمین خودتون رو در اختیار دشمن قرار بدید که ما رو مورد ضربه قرار بده، ما چاره جز دفاع از خودمون نداریم و محکم هم دفاع خواهیم کرد. متاسفانه جهان اسلام در تبیین ارزش‌های خودش دچار غفلته. راه چاره هم بازخوانی همون منابع دینی با نگاه روزه، تولید محتواهای رسانه‌ای برای معرفی چهره واقعی اسلامه. جهان اسلام باید از طریق همین فشارهای دیپلماتیک معمول به همون مراجع بین‌المللی نسبت به جنایاتی که صورت میدن فشار بیاره تا احقاق حق بکنه. یکی از مهمترین کارها تحریم اقتصادی عملی ظلم مثل رژیم صهیونیستی. معنا نداره کشورهای اسلامی از منابع و اون داشته های صهیونیست ها استفاده بکنن، بعد اونها رو تحریم بکنن. وحدت جهان اسلام و اقدام عملی برای دفاع از مظلومان مهمترین وظیفه است. خلاصه یه صلوات بفرستیم. نباید فراموش بکنیم که اربعین تنها یک مناسبت نیست، بلکه اسم رمز دوام و بقای حماسه حسینیه، بخشی از تقدیر الهی و نقشه عملیاتی و اقدام برای سازماندهی و آماده سازی جهانی انصار المهدی جهت منتقم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اربعین پلیست برای به دست آوردن ظرفیت‌های انسانی و پیوند زدن این خیل عظیم عاشق با معرفت به حجت خدا و امام اصل با هنافدا تا با برافراشتن پرچم یالفارات الحسین حاکمیت توحید و آرزوهای انبیاء الهی رو بر زمین مستقر کنه. حرکت جمعیت در مشایع تمرین و یادگیری حرکت به سوی حضرت ولی عصر ارواح و نافدا و قیام برای انتقام است. در مسیر همگی یک شعار رو معمولا میدن، لبیک یا حسین میگن، اما در واقع کلید واژه است برای لبیک یا مهدی، یعنی پیمان با امام عصر برای برپایی تمدن و دولت مهدوی. یعنی یاد میگیریم که چگونه در رکاب حضرت حجت سلام الله علیه خونخواه و منتقم حسین علیه السلام و هر خون مظلوم ریخته شده در راه اسلام باشیم، که زیارت عاشورا به ما آموخت ان یرزقنی طلب تارک مع امام منصور. اینو به ما یاد داد. کسانی به امام زمان علیه السلام میرسن که با حسین علیه السلام سیر کرده باشن، با او همراه باشن، معیت با او داشته باشن. ان یرزقنی طلب تارک مع امام منصور، عظمت داغ عاشورا در دل مؤمن او رو در برابر تحولات و حوادث سخت دوران استوار و ثابت قدم نگه می‌داره، که امروز به برکت همین اربعین توانسته ایم داغ فراق امام شهید رو تا زمان انتقام قطعی تحمل کنیم. و البته نمیگذاریم خونخواهی این خون مظلوم حرارت خودش رو از دست بده و تا اون روز پرچم قرمز خودمون رو بالا نگه خواهیم داشت. و تا اون روز این پرچم هم سر این لوله خواهد ماند و ما هم این رو بر نخواهیم داشت انشاءالله. پس اربعین فقط یک عبادت و یک زیارت نیست. اربعین حلقه اتصال ظرفیت‌های ملل اسلامی از غرب آسیا تا شمال آفریقاست. زمین ساز تشکیل تمدن نوین اسلامی و تحقق نهایی امت اسلامی است. و به ما این رو یاد میده که راه نجات در مواجهه با کفتارها و گرگهای گرسنه افستینی مقاومته. خب همراه جابر عطیه کوفی هم اوفی هم بود. این عطیه دانشمندی است، حالا بعد در وقتش راجع به شخصیت او بگم، از علمای علم حدیثه. او هم به ما راه استقامت رو نشون داد. حجاج ثقفی ملعون به او گفت امیرالمومنین رو لعن کن، نکرد. 400 ضربه شلاق خورد، محاسن سر صورتش هم تراشیدن، نفی بلدش هم کرد. او هم ایستادگی رو به ما یاد داد. خب من یه نکته دیگه رو هم باید خدمت شما امروز عرض بکنم، نمیدونم برسیم یا نرسیم. یه صلوات بفرستید. ما قرارمون با شما از اذان که داده میشه تا وقتی که نماز تمام بشه یک ساعت و ربع. حالا یه چند دقیقه فرصت داری من این رو هم عرض بکنم. یکی از اون بحثایی که باید بهش خیلی توجه کرد مسئله نفوذ و نقش مخربی که در از بین بردن استقلال و اقتدار کشور داره. قبلا مطالبی رو عرض کردم. نفوذ در تاریخ سیاسی ایران دنبال مسخ یا نسخ انقلاب و تغییر هویت فرهنگی و اجتماعی ملته. نفوذ خارجی البته بدون ایجاد زمین داخلی امکان پذیر نیست. نهضت مشروطه که در 14 مرداد سال 1285 شمسی واقع شد، شکست خورده نفوذه که با ترویج اصلاحات، به اسم اصلاحات، همین حرفایی که میشنوید الان هم هست، به اسم اصلاحات ظاهری، مشروطه رو از اهداف اصلیش منحرف کرده، ایران رو به غرب وابسته کرده. سفیر انگلستان در دوران قاجار، فرصت نیست من این رو بعدی خطبه مستقل کامل راجع به این براتون بگم که این سفیر چه کار کرد با ایران در دوران قاجار، از ابزاری استفاده کرد، از فراماسونری به عنوان ابزار جهت نفوذ در دربار ایران و تغییر ساختار در تصمیم گیری استفاده کرد، تضعیف جایگاه ایران و تحت فشار قرار دادن حاکمیت تا توافقات خسارت باری برای ایران فراهم کردن مثل عهدنامه گلستان. تو مسئله سیاسیش نفوذ یه جور، من دیگه حالا بیان نمیکنم رد میشم. توی بحث نفوذ فرهنگی که چه کارها کردن شخصیت هایی مثل تقی‌زاده و امثال اونها که چگونه سبک زندگی ایرانی رو به سمت غرب‌زدگی بردن، و در نفوذ اقتصادی که چه کارها کردن، یه قراردادش فقط رویتر ببینید که چه افتضاحی، همه منابع و منافع طبیعی ملت رو دادن به یه نفر، به قول اون شخص میگه فقط هوا رو نتونستن تو این قرارداد بیارن، ولی هوا رو هم میدادن، هوا رو نتونستن بدن. نهضت مشروطه هدف اولیش برپایی عدالت‌خانه بود و محدود کردن استبداد، اما تحت همین نفوذ که غرب‌زده ها وارد شدند و کار رو به دست گرفتند و کمک سفارتخانه ها، به سمت وابستگی غربی منحرف شد و جریاناتی رو به وجود آوردن، طرح‌های رو ریختن، به علما که سد محکمی در مقابل این نفوذ بودن جریان سازی کردن، ترور شخصیت کردن، حذف فیزیکی کردن، آخوند خراسانی، مرحوم بهبهانی و در رأسشون شیخ فضل الله نوری رضوان خدا بر او، که او رو در 11 مرداد سال 1288 یعنی 3 سال بعد از همین صدور فرمان مشروطیت او رو به شهادت رساندن. این فقیه مجاهد و فرزانه که عمود و ستون این خیمه بود در تهران، نهضت مشروطه شکست خورده فعالیت‌های جریان نفوذ که از ابزاراشون استفاده، ترویج علوم انسانی غربی کردن، متاسفانه استقلال ایران رو از بین بردن. بعدم جریانی پیش آمد که از او زمینه کودتای سال 1292 و بروز یک شخصیت پلید بیسوادی که کشور رو تا انحطاط پیش برد به نام رضاخان فراهم شد. درسی که باید بگیریم اینه که نفوذ خارجی زمانی موفق میشه که از طریق فریب نخبگان و تحریف آرمانهای ملی بستری داخلی به وجود بیاد که این قضایا واقع بشه. تاریخ مشروطه رو توصیه میکنم یه روز دوستان یک بار مرور بفرمایید و ازش غافل نشین. روز صدا و سیما و روز اهدا خون و روز جهانی شیر مادر، این هم مطالبی هست که باید گفته بشه در یه فرصت دیگر. اما راجع بنزین و ناترازی بنزین و امثال این هم اخیراً خیلی گفته میشه. اجمالاً خود کارشناسا هم دارن میگن زمان مناسبی الان برای این کار نیست، به علاوه این که عزیزمون هم در دوران انتخابات تاکید داشتن که ما هرگز دنبال گران کردن بنزین نمیریم. حالا به اون وعده هم که دادن بعد عمل بکنن، چون آثار تورمی و اقتصادی خودش رو داره. نکته دیگه این که مسلمه که در گفتار همه باید جوری سخن بگیم و جوری سخن نگیم که ناامید بکنه، جوری سخن بگیم که امید ایجاد بکنیم. به نظر میرسه لازم نباشه آمار لحظه ای و تخریب جزئیات حملات دشمن ریز بریز گفته بشه و بیان بشه. حالا یه وقت دشمن حمله کرده به یه منطقه، این گفته بشه، ولی اینکه چه کار کرده این رو گفتنش درست نیست. مسئله مسکن ملی منطقه خودمون در ماهدشت و جاهای دیگر البرز که او رو باید باز فقط اجمالا تذکر میدم. دوستان توجه داشته باشید، وعده ای رو که دادید دیگه نباید بر خلاف وعده عمل بکنید، یا اگرم در یه خناقی گیر کردید باید اون رو دستگاه مربوطه جبران بکنن، آسیبش به مردم نرسه. متاسفانه اولین کاری که میکنن بعضی از این عزیزان آسیب رو به مردم میرسونن، دستش دو جیب مردم میکنن. این رو باید دستگاه مربوطه راهکارش رو پیدا بکنن. 4 سال 5 سال پول رو خوابونده، حالا نمیتونه، میگن فلان مبلغ رو اضافه بده، نمیتونه، میگن خیلی خوب هم پول رو اولیت رو بیا بگیر. این کار درستی نیست. و مهمتر از همه اینها باید تشکر از رزمندگان غیور ایران اسلامی داشته باشیم که در عملیات صاعقه و نصر دو جانانه دارن دفاع میکنن، حمله میکنن، عملیات های کوبنده و زمینگیر کننده دشمن رو دارن انجام میدن، عرصه رو بر دشمنان ایران اسلامی تنگ کردن. ولو فضای رسانه‌ای به خصوص صدا و سیما مثل قبل این رو پوشش نمیده، اما مردم مسلمان ما قدردانن و برای سلامتی همه این رزمندگان صلوات میفرستن. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشجویان، دانشگاهیان، دانش آموزان، نیروهای نظامی، انتظامی، سربازان گمنام حضرت ولی عصر ارواحنا فدا، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود، بگردان فرجش نزدیک، بگردان بیماران و مجروحان شفای عاجل، کرامت بفرما. شهدا، امام شهدا، امامین انقلاب درجاتشون متعالی، بگردان شر دشمنان دین و قرآن و اهل بیت و انقلاب به خودشون برگردان. سربازان اسلام در سراسر گیتی نصرت عنایت بفرما، بر تأییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. صدق الله العلی العظیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.